در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای قبله ابرهای بارآور تو، دریا به نماز ایستاده در تو، باران که گرفته است تسبیح به دست دارد صلوات می‌فرستد بر تو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از تهران بارانی به همه دوستان عزیزمون، بیننده های خوب و نازنینمون سلام میکنیم. اینجا سمت خداست که مثل هر روز با احترام تقدیم نگاه آسمانی شما میشه. خیلی خیلی خوش آمدید. حاجای حسینی هم خیلی خوش آمدن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز دارم. فردا شب شب ولادت وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه، پدر بزرگوار آقا امام زمان، ارواح نافدا، پیشا پیش تبریک عرض میکنم. انشاءالله در مجالس جشن و شادی و ذکر فضائل و مناقب اهل بیت انشاءالله شرکت خواهند کرد عزیزان ما. شنبه هم که دیروز هم یادآوری فرمودید، گرامی داشت وفات کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست و انشاءالله در خدمت مخاطبین بسیار عزیز توفیق و سعادتی است برای همه کارشناسان که از نزدیک محضر مخاطبین عزیزمون انشاءالله
شما تشریف میارید.
انشاءالله با امید خدا در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برسیم
انشاءالله.
امروز هم روز معلولین هست. امیدواریم که هم مسئولین هم مردم حواسشون به اینها باشه. مسئولین جای خودش که بالاخره اون توجه لازمی که باید بشه نشده. واقعش یه جلسه‌ای گفتم الان در این کشورهای اروپایی اگر توی خانواده یه معلولی باشه سرقفلی اون خانواده است، از بس خدمات رسانی از دولت
رسیدگی میشه.
بله، هم مسئولین هم خود مردم هم حواسمون باشه. هم بحث اشتغال این بزرگواران چقدر زیباست اگر یه صاحب کارخانه خصوصی هم به یاقا من یه بخشی از استخدام ها رو میخوام از معلولین انجام بدم، اگرچه سختی هایی داره ولی اون اجر و پاداشی که پیش خدا هست
از اون توانایی هاشون استفاده
کنن. بله، بحث ازدواجشون، اشتغالشون، تکریمشون که بالاتر از همه هست، انشالله به اینها توجه بیشتری بشه
انشالله.
من همه پیام ها رو خوندم، بحثمون امروز خیلی مفصله، فقط یه اشاره کوتاهی میکنم. یه پیامی رو یه عزیزی نوشته، گناه ما راننده ها چیه که ما نمیتونیم سمت خدا رو ببینیم؟ ما پشت فرمان هستیم، قبلا از رادیو قرآن گوش میدادیم، حالا اونم تعطیل شده. یه عزیزی نوشته، من از اسمشو نوشته، از شیرین سو همدان.
بله،
من نمیدونم هر کجا هست، به هر حال به همه مردم خوب همدان و مردم شیرین سو و این عزیز عرض سلام و ارادت میکنیم. گفتن چرا از رادیو پخش نمیشه، ما هم تو ماشین گوش بکنیم. نمیدونم چی عرض بکنم، واقعا تعجب از مسئولین رسانه ملی. کاری به این سادگی، یعنی از این ساده تر کار حساب نمیاد دیگه. آقا این برنامه سمت خدا که قبلا تو رادیو قرآن پخش میشد دوباره پخش بشه، و عزیزانی که میخوان رادیو قرآن برنامه بگذارن بزن تو رادیو تلاوت، دو تا رادیو هست، یه هم رادیو تلاوته که شبانه روز قرآن میخوان، هم رادیو قرآنه که برنامه خیلی خوبی هم دارن، ولی این 50 دقیقه رو اختصاص بدن. عرض کردم خیلی تعجبه کاری به این سادگی، به این کوچیکی. 6 تا کارشناس از شنبه تا پنج شنبه یادآوری کردن، هنوز بس که یا خبر نشدن مسئولین رسانه ملی یا این که چنیدن رو براشون مهم نیست. انشالله بقیه کارهای صدا و سیما اینجوری نباشه. من میترسم که بقیه خلاف باتن
همینجا انشالله جناب دکتر شهابادی بشنون، معاون محترم صدا، و این نظر مخاطبان ماست و درخواست اونهاست انشالله یه امعان نظر ویژه‌ای به این مسئله بشه. اون وقتم گفتم حاجی حسینی به مخاطبین عزیزمون که سامانه 162 و شماره روابط عمومی سازمان رو میتونید شما شماره گیری بکنید، نظرتون رو اونجا هم منتقل بکنید، انشالله این اتفاق بیفته و مجددا برنامه سنت خودت رادیو قرآن پخش بشه.
چیزی مهم نیست که این همه پیام چند ما اینو ببینه اونو ببینه، به این بگیم به اون بگیم که چیه مثلا خود رادیو قرآنی که همزمان رادیو تلاوت رو هم داره 50 دقیقه شو برای خودشون خوبه،
برای معارف قرآن. بله خیلی خوب، انشالله که این اتفاق مبارک بیفته. امروز هم در محضر نهج البلاغه شریف هستیم و بیان شیوای حاجی حسینی عزیز و نازنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولین خطبه نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه عنوان بحثمون بود، یه فرازی رو خوندیم، یه توضیحاتی رو عرض کردم. امروز اجازه بدید من اون فراز رو به سرعت مرور کنم و فراز بعدی رو با انشالله توضیحاتی که انشاءالله عرض میکنم. امیر مؤمنان سلام الله علیه در این خطبه میفرمان واستعد الله سبحانه الملائکته ودیعته لدیهم و احد وصیته الیهم، یعنی خداوند از فرشتگان خواست، استعدا یعنی طلب منهم الادا،
بله،
از اونها خواست اون عهد و قراری که با خدا داشتن اون عهد و قرار رو ادا بکنن. چی بود اون عهد و قرار؟ فل اذعان به سجود له، با میل و رغبت بر حضرت آدم سجده کنن. این قرار قبلی پروردگار با فرشتگان بود. ول خنوع لتکرمته، در برابر برای بزرگداشت و گرامی داشت از آدم خضوع و خشوع کنه. فقال عز من قائل، حضرت به این آیه اشاره می فرمون اسجدوا لآدم، سجده کن به فرشتگان فرمود، فسجدوا الا ابلیس و قبیله، نه تنهاش ابلیس و قبیله،
اعوان
و انصار و جماعتشون. چرا سجده نکردن؟ اغترت هم الحمیه، اولا تعصب باطل اونها رو فرا گرفت و غلبت علیهم الشقوه، شقاوت و بدبختی گریبان گیرشون شد. و تعززوا بخلقت النار، گفتن ما از آتش آفریده شدیم. و استوهنوا خلق السلسال، آدم از خاک آفریده شده و آتش بالاتر از خاکه، بنابراین ما به خاک سجده نمی‌کنیم. که عرض کردیم اینجا مولا صدرای تعبیر خیلی لطیفی داره، میگه شیطان حواسش نبود اگرچه او از خاک بود، اما اولا قرآن میفرماد نفخت و فیه من روحی، ثانیا لما خلقت و بیدیه، این دستساز خودم هست و من از روح خودم درش دنیدم.
این نسبت و لحاظ نکرده،
این نسبت و توجه نکرد. فاعطاه الله تعالی، وقتی شیطان حاضر به سجده بر از آدم نشد، اعطاه الله ان نظر، از خدا خواست به من مهلتی بده، خدا بهش مهلت رو داد. چرا؟ استحقاقا لسخته، برای این که لسخته، استحقاقا برای این که اشاره کردیم با آیه قرآن نکته بسیار مهمیه، گفتیم تصور نکنن کسانی که خدا بهشون مهلتی میده همیشه به نفعشون هست، نه، گاهی بایست که پیمانشون پر بشه، عذاب بیشتری، مستحق عذاب بیشتری بشن. آیه قرآن رو خوندیم ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرون لانفسهم، این که ما به یه عده‌ای با این که طغیان میکنن، سرکشی میکنن، گناه میکنن، بازم خدا عمر بهشون داده هیچ مشکلی نده، الان زیاد پیش میاد، یه نه ما همه گناه میکنیم، یه رکعت نمازم به تعالی نخوندیم، یه روز روزم نگرفتیم،
روزگارمون هم خیلی خوبه،
خیلی هم داره خوش به ما میگذره، چیه میگن که آقا اگر این کارا رو نکنی خدا بیچارت میکنه؟
اینا باید بترسن،
اینا باید حواسشون باشه. قرآن میفرماید تصور نکنن انما نملی لهم خیرون لانفسهم، این به نفعشونه، نه، انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذابون، این پیمانشون که پر شد عذاب دردناکی. و اون حدیثی که اشاره کردیم در نهج البلاغه حکمت 116، امیر مؤمنان فرمودن سخت‌ترین آزمون خداوند همین مهلت دادنه، مهلت بده به گناهکار. گناه میکنه، گناه میکنه، خیراتی صدقاتی ازش خبری نیست، نماز و عبادتی ازش خبری نیست، خوش و خرم میگه هیچ بلا و گرفتاری هم ما نداریم. عرض کردم این نظیر همون بحثیست که عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها به یزید فرمود. فرمود فکر نکن اگه نشستی بر تخت قدرت و داری میتازی خدا دوستت داره. نه، این که انسان همیشه در سلامت باشه و در تخت و تاز باشه، بندگی خدا هم نکنه، همیشه به این معنا نیست که
داری غرق میشه،
داری غرق در گناه. حضرت به یزید، البته این نمیخوام بگم هر کس غرق در نعمت، نه، اگه غرق در نعمتیم به وظیفه عمل میکنیم هیچ، اگه در غرق در نعمتیم و نافرمانی بدونیم خودش نوع عذابی هست. استحقاقا. دوم و استتماما للبلیه، خدا به شیطان مهلت داد تا آزمون بندگان تمام و کمال بشه، تمام و کمال. چون ماها وقتی در برابر شیطان بتونیم مقاومت کنیم هنر کردیم. اگر یه راهی موانعی داشت در برابر اون راه ما مقاومت کردیم و پیمودیم اون راه رو، هنر کردیم. و انجازن للعده، اون وعده‌ای که خدا به بندگان داده بود که من اونها رو امتحان خواهم کرد. فقال، به شیطان فرمود، فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. ثم اسکن سبحانه آدم. این تا اینجا، پس شیطان سجده نکرد و از بهش رانده شد. اما بیم ادامه داستان ساده. حالا آدم که آفریده شد، اسکن سبحانه آدم دارن، خداوند است آدم رو در بهشتی قرار داد، در خانه‌ای که دو ویژگی داشت: ارغد فیها عیشه و آمن فیها، ارغد فیها عیشه و آمن فیها محلته. دو ویژگی که شارحین نهج البلاغه فرمودن معلوم میشه اگه زندگی آدم اینجوری باشه میشه بهشت. بهشت این دو تا ویژگی داشته که امیر مؤمنان سلام الله علیه توصیف
کرده.
یک، ارغد فیها، لوازم زندگی انسان کامل باشه، نعمت بر انسان کامل باشه. اگر نعمت بر انسان کامل بود هیچ مشکلی از نظر لوازم زندگی و نعمت و خورد و خوراک و اینا نداشته باشه.
بله.
دو، آمن فیها محل، امن و امانم باشه. اگر ما امنیت داشته باشیم تو زندگی هم معطل نباشیم میشه بهشت. پس آدم هم در بهشت با این دو ویژگی زندگی میکرد. و حذره ابلیس و عداوته، به حضرت آدم تذکر داد خداوند، حذره، بر حذر داشت که مواظب از شیطان، از ابلیس و دشمنی ابلیس باش. در قرآن کریم آیان همه بلدن، سوره مبارکه طه 150 و 117، ان هذا عدو لك، خداوند از آدم فرمود که مواظب باش، ان هذا عدو لك و لزوجك، این دشمن توست، پس حذره ابلیس، بر حذر داشت از ابلیس. فاغتره، از اینجا داستان فریبی است که شیطان نسبت به آدم، فاغتره عدوه، اما حس آدم رو دشمنش، یعنی همین ابلیس فریبش داد. نفاستن علیه بدار المقام، چرا فریب داد؟ به خاطر اون حسادتی که به جناب آدم داشت. به آدم عجب جایی، جای خوبی، بهشت، و اینم بهشت با این دو ویژگی. حسادت که عرض کردیم در روایات ما هست منشأ وسوسه شیطان و در حقیقت سقوط شیطان دو چیز بود، یکی تکبر، یکی حسادت. تکبر، حسادت. تکبر اجازه نداد که سجده کنه، مانع از سجده شد. حسادت هم رفت برای فریب از تو آدم و فرزندانش. که بارها عرض کردیم مجال نیست ما فقط بخوایم نهج البلاغه، حتی نهج البلاغه خانی هم خوبه، پیام‌های نهج البلاغه رو بخوایم بگیم. ما هم تو زندگی اگر تکبر داشته باشیم، اگر حسادت داشته باشیم، یه شیطان کوچیکی هستیم، یه شیطان کوچیک تو محیط خودمون هستی.
نکنه جز اون هوا و انصارش باشه.
بله، با همینطوره. بله. فرقی نداره. حالا ما هی میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من خودم میخوام شیطانم، آدم متکبر شیطانه، آدم حسود شیطانه، در درجه خودش، در حد خودش. پس امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد نفاستن علیه بدار المقام، چون حسادت کرد رفت سراغ دشمنی با حضرت آدم. و مرافقت الابرار، دید حضرت آدم چه جایگاه خوبیه با نیکان و خوبان، و فبا الیقین به شکهی، متاسفانه از آدم در این وسوسه قرار گرفت. البته توضیح میدیم، بینندگان عزیزم میدونن ما اعتقاد به عصمت انبیا داریم، جناب شریعتی اشتباه نشه، ما معتقدیم انبیا معصومن. بهترین و بالاترین دلیل بر لزوم عصمت انبیا میناست که اگر انبیا معصوم نباشن چطور میتونن الگوی ما باشن؟
بله.
اگر یه پیامبری خودش گناهکار باشه، گناهانی
چطور میتونه حجت باشه؟
چطور میتونه حجت بر ما باشه؟ میگن اگه به حرفات و عقیده داشتی خودت عمل میکردی. و عصمت هم به این معنا نیست که نتونن گناه انجام بده، چرا میتونه و انجام نمیده. ما معتقد به عصمتیم، لذا همه توضیح دادن، هم در ذیل آیات هم کلام امیرالمؤمنان سلام الله علیه، که این یه ترک اولایی بود، یعنی بهتر بود از آدم این کار نمی کرد، به اسلام نهی کراهتی، یه کاری که حالا نمی کرد بهتر بود.
بهم.
اینو مفصل انشالله توضیح میدیم. فبا الیقین بشکهی، از آدم یقین داشت که نباید سراغ این درخت میرفت، اما شیطان ابلیس او رو به شک انداخت، یقینش رو به شک فروخ. ولی عظیمت به وهنهی، با اینکه تصمیم جدی داشت اما تو این تصمیمش متزلزل شد. در قرآن کریم هم هست، باز در سوره مبارکه طه، ولقد احدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، اون عزمی که باید داشته باشه ندارد. لذا از تو آدم میدونید از انبیاء اولو العزم به حساب نمیاد، از تو آدم جز انبیاء اولو العزم نیست. اولو العزم باید یه عزم راسخی داشته باشن، حتی این ترک اولا نباید انجام میداد، این وسوسه شیطان نباید درش اثر میکرد. لذا امیر مؤمنان سلام الله علیه میگن با الیقین به شک، یقین رو با شک عوض کرد. ول عظیمت به وهنهی واستبدل بالجزل وجلا، اون شادی و خوشی بهش رو عوض کرد، تبدیل کرد به وجل، نگرانی بیرون آمدن از
دیگه دغدغه ها و تشویش ها شروع
احسن. حالا خود حضرت دغدغه ها رو دارن بیان میفرمان. خب ثم بسط الله سبحانه له فی توبته، اینجور نبود که حالا خطایی کرد، ترک اولایی کرد، دیگه همه درا بسته بشه، نه، خداوند راه توبه رو براش باز گذاشت. و لقاه کلمت رحمته، لقاه کلمت رحمتهی
تلقین
میکنه، قرآن هم هست، تلقا آدم من ربهی
کلمات،
خداوند کلمات یاد او داد که با اون کلمات توبش پذیرفته شد که اشاره میکنیم. و وعده المرد الى جنتهی، توبش رو قبول کرد، کلمات رو یادش داد، بهش وعده داد که دوباره به بهشت برش میگردونه. فاحبته، خداوند از آدم رو هبوط داد، آمد در زمین، الى دار البلیه، دنیا دار ابتلا و دار آزمونه. و تناسل ذریه، این جایی که محل نسل و فرزندان و این چیزایی که در دنیا وجود داره. بعد نیست من حالا یه جمله میخواستم بعدن عرض بکنم، اینجا عرض کنم. احبته الی دار البلیه، در این روایتی از امام صادق سلام الله علیه حدیث لطیفی، حالا این اول برنامه بگم بینندگان از خیلی خسته نشن از این عبارت خونی نهج البلاغه، در روایت از امام صادق سلام الله علیه هست که یه فرشته‌ای از فرشتگان آمد سراغ است آدم، وقتی است آدم آمد روی زمین
بعد حبوتش
یه از آدم خیلی ناراحته، چون در روایت هم داریم خیلی بالاخره گریه و زاری و خدایا توبه ما رو قبول کن، و خداوند قبول کرد. دید خیلی ناراحته، تسلی بهش داد، گفت واقعا ناراحت نباش، من یه چیزی بهت بگم که دیگه ناراحت نباشی. حدیث قشنگی
از امام صادق علیه،
از امام صادق سلام الله علیه، تو منابع قدیمی ما هم هست. اون فرشته و از آدم خیلی ناراحت نباش، من این چیزی بهت بگم که خیلی ناراحت نباشی، با اینکه اصلا از اول بنا بود تو بیایی در روی زمین. اینا همه حالا به تعبیر من نقشه بود.
که به اینجا برسید.
بله، خدا از اول به ما خبر داده بود که جای تو رو زمینه. قرآن هم داره سوره مبارک بقره، انی جائلون
فل ارض خلیفه.
بله. این آیه رو خلاص، این وعده خدا رو به حس آدم و قصه نخور بابا، از اول بنا بود تو رو زمین باشی. خدا به ما گفته بود انی جائلون فی الارض خلیفه، من یه خلیفه تو رو زمین میخوام داشته باشم. اینا بالاخره مقدمه بود تا آخرش رسیدی به همون جایی که خیلی ناراحت نباش، دلداری داد از آدم
رو الان... همون نقشه با همون حساب کتاب داری پیش میری.
بله، با نقشه اومدی اینجا. خیلی هم خودم که الان توبت رو قبول کردی که قصه نخور، خیلی دلداری داد از آدم. فاحبته الی دار البلیه و تناسل ذریه وصفا سبحانه، این وصفای قسمت بعدی اگر انشالله برسیم، این جای بسیار بسیار زیبای این خطبه اوله، ولی من یه توضیحی راجع به این بخشی که خوندم بگم و بعد برگردم. فقط همینجا یه مطلبی رو عرض بکنم عزیزان، تا در محضر نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هستن، ببینن خود امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی میخوان وسوسه شیطان رو توضیح بدن، فرمودن فقطر رهو، درسته؟
فریبش داد،
فریب داد کیو؟ از تو آدم رو. اغتر رهو، ضمیر از تو آدم برمیگرده، درسته؟ همه زمان رو از تو آدم برمیگرده، در قرآن هم همینطوره. متاسفانه یه حرفی که حالا این منشأشو میگم از کجا، حرف دینی نیست، متاسفانه اینجوری میگن، میگن آقا ابلیس نتوانست حضرت آدم رو فریب بده، رفت سراغ خود آدم.
بله.
نتونست آدم رو فریب بده، از مسیر همسرش حوا وارد شد و میگن آقا ببین زن منشأ شره، حتی اصل آدم رو شیطان چون نتونست فریب بده اومد سراغ همسرش، از طریق همسرش فریبش داد. این حرف دینی نیست. بینندگان عزیز یادشون باشه، شما یه دونه آیه پیدا کن، الحمدلله بینندگان خیلی حواسشون به من، اون هفته یه دونه آیه رو، شماره آیه رو جابجا گفتم، تشکر میکنم از عزیزان، خیلی پیام داشتیم که آقا این آیه 183 نبود،
120. یکی از افتخارات ما اینه که مخاطبین ما جز فرهیخته ترین مخاطبان هستن که به حضورشون و وجودشون میباید.
واقعا تشکر میکنم. یه آیه رو ما جا به جا خون. خیلی تذکر که آقا 183 نبود.
خیلی از مسائل.
الحمدلله. الحمدلله. حالا من اینجا من عرض بکنم عزیزان فرهیخته ما، ببینن اگه یه دونه آیه پیدا کردن تا الان پیامک بدن، ما هفته دیگه میخونیم به نام خودشون. یه دونه آیه پیدا کنن که قرآن گفته باشه فوسوسه الیها، که ضمیر برگرده به حضرت
حوا،
یعنی شیطان رفت سراغ حوا. ما نداریم، یه دونه آیه هم نداریم که این چه حرفیه که میگن آقا آدمو نتونست شیطان، ابلیس نتونست آدمو فریب بده،
رفت سراغ حوا.
نیستن، چه حرفی ما نداریم. و بعد از این استناد میکنن که آقا زن منشأ وسوسه از شیطنت، هر وسوسه‌ای میخوان انجام بدن اول چرا به زن ظلم میکنید؟ کجا حرف دین هست؟ کجا حرف قرآن اینه؟ کجا امیر مؤمنان فرمودن؟ قرآن دو تا تعبیر داره، الان بینندگان اگه میخوان پیامک بدن یادشون باشه، یه تعبیر داره فوسوسه الیه، یعنی به هست آدم، رفت سراغ هست آدم. یه تعبیر هم داره فوسوسه لهما، لهما یعنی آدم و حوا
با هم.
اما شما پیدا کنید که سراغ حوا رفته باشه، از طریق حوا آمده باشه سراغ هست آدم، ما همچین تعبیری نداریم. امیر مؤمنان هم اینجا اینجوری این مطلب رو یادآوری شده، یادآور شده. البته من اینو بگم، حالا اگه میخوان دنبال منشأش بگردن که از حرف از کجا پیدا شده این حرف، این متاسفانه در تورات هست، در تورات هست. خب تورات رو اعتقاد هست که این تورات اون توراتی نیست که بر حضرت موسی
نازل شده،
تحریف شده درش، اعتقاد ما اینه، هم انجیل هم تورات، این اون انجیل نازل بر حضرت عیسی نیست، این اون تورات نازل بر حضرت عیسی نیست. حالا چون من اینو گفتم یه جمله اینجا اشاره کنم، جناب آقای شریعتی ببینید بس مفصله، اگر مصلحت دونستید یه وقتی من مفصل عرض میکنم. به الان این انجیل همراه منه،
بله.
انجیل عیسی مسیح، اول انجیل، همه کسانی که انجیل نوشتن وقتی خواستن توضیح بدن نوشتن، این اول انجیل نوشتن در قرن اول میلادی پس از صعود عیسی مسیح به آسمان، پس از صعود عیسی مسیح به آسمان عده‌ای به نوشتن سرگذشت عیسی مسیح پرداختن
با روایت های مختلف،
مختلف و تعارض های فراوان. یعنی خود مسیحی ها معتقدن، یعنی شما همه عالم رو بگردید، همه عالم رو بگردید، حتی پاپ بزرگ مسیحیان عالم اعتقاد نداره که این انجیل همان است که بر عیسی نازل شده. بله، میگن بعد از صعود عیسی، 70 سال بعد از صعود عیسی نشستن، مثلا یه تاریخ، کتاب تاریخ پیامبران که الان ما داریم،
بله.
چقدر ما تاریخ پیامبران داریم، این انجیل چیزیه. بله بعضی از حرف‌ها از عیسی درش هست، ولی این اون کتاب نازل شده نیست. بازشون گفتم یقین دارم بینندگان عزیزی دقت می‌کنن و می‌خوان بحث رو پیگیری کنن. اول مثلا انجیل 4 بخش دیگه، انجیل متا هست، انجیل لوقا هست، انجیل مرقس هست، انجیل یوحنا. همین اول انجیل لوقا رو ملاحظه بفرمایید، اول انجیل لوقا. اینا ببین لوقا وقتی می‌خواد انجیلش رو بنویسه خودش می‌نویسه، می‌نویسه من نوشته های قبل از خودم رو مطالعه کردم، کتاب هایی که راجع به حضرت عیسی بود قبل از من اونا نوشته بودن خوندم، با مطالعه اونها و اطلاعاتی که خودم داشتم منم یه انجیل دیگه نوشتم.
بر هم چند تا انجیل داریم؟
بله، لذا اناجیل داریم. یعنی خود لوقا میگه من اون کتاب ها رو خوندم، با مطالعه اون کتاب منم گفتم یه چیز دیگه بنویسم.
حالا روایت من رو بخونید و بشنوید.
احسنتون. بله. این یه گزارش خودش هست. بنابراین در تورات این هست. ما عرض کردم تورات این تورات نازل بر حضرت موسی و این انجیل نازل بر عیسی نمیدونیم. حالا برای اینکه از اون باز این بحث شک نداشته باشم من این بخش رو آوردم از تورات، باب به اصطلاح کتاب اول تورات که کتاب پیدایش هست، این باب سوم. این عبارتش اینه. می نویسد راجع به ابلیس.
بله.
می نویسد که چون به اصطلاح ابلیس دید که آن زن که آن درخت برای خوراک نیکوس و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر می آید، به شوهر خود را فریب داد. یعنی تورات میگه که اول شیطان ابلیس رفت سراغ حوا، از مسیر حوا
او اومد وسوسه کرد،
اومد آدم رو. ولی ما اینو قبول نداریم. عرض کردم بینندگان عزیز اهل قرآنن یه دونه آیه پیدا کنن که ضمیر به حوا برگشت، فوسوسه الیها، که ما نداریم این چیزی.
امیر تعمیرم که تو نه
تعمیرم سلام الله علیه همه زمانه رو فقتر رهو، یعنی آدم رو ادا و تا فقتر رهو ادو و هو نفاستن علیه، تمام زمایر واسه آدم برد.
خیلی خوب نکته دارید.
من چند تا نکته خیلی سریع عرض کنم ببینم اگه رسید اون بخش دوم رو بخونم. ببینید هست آدم از انبیای بزرگ الهی هست. پنج فضیلت بر هست آدم هست که خیلی مهمه. اولا همینی که گفتیم قرآن کریم سوره مبارکه صاد آیه 75، لما خلقت به یدیه، خدا میگه این دست ساز من اینو درست کردم. دو، نفخت فیه
من روحی.
باز در سوره مبارکه هجر است. سه، به فرشتگان فرمان میده فقعوا له ساجدین، به سجده بیفتین. چهار، علم آدم الاسما کلها، تعلیم اسما به خود است آدم، خداوند اسما رو یاد داد، حالا تفسیر اسما بماند. پنجم، آدم معلم فرشتگان شد، قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم. پس ما از هست آدمی سخن میگیم که یک، نفخت و فیه من روی، خدا تعبیر قرآن نفخت و فیه من روی. دو، به دست خدا درست شده. سه، فرشتگان برای سجده کردن. چهار، خدا بهش اسما رو یاد داد. پنج، معلم فرشتگان بود. اما خب حالا سوال، این آدم با این چطور شد فریب ابلیس رو خورد؟ عرض کردیم، بازم میگیم نمیخوام بگیم گناه، نه، ترک اولا. چطور شد مبتلا به این ترک اولا شد؟ این نکته آموزنده خیلی مهمیه، چون امیر مؤمنان میگه فقتر رهو عدوهو، این دشمن چطور فریبش داد؟ شارح نهج البلاغه خیلی زیبا اشاره کرد، گفتن دو مسئله بود. یک، ابلیس تکرار میکرد، هی آمد گفت، هی آمد گفت، گفت بابا این چیزی نیست، این از این درخت بخوری طوری نمیشی،
وسوسه همین جوریه دیگه.
احسنتم. یکی تکرار زیاد، که من میخوام عرض بکنم هم در خوبی ها هم در بدی ها یادمون باشه، انسانی که از ویژگیش تأثیر پذیره، شما یه حرف خوب رو 10 بار بگی بالاخره در طرف اثر میکنه. من خواهش میکنم مخصوصا پدرها مادرها حوصله داشته باشن در تربیت فرزندانشون، با زبان نرم، با زبان خوش، با زبان لطیف، با مهر و محبت و
ما متاسفانه زود کم میاریم،
حوصلمون زود سر میره.
بله.
من خواهر هر کی میخواد تعلیم و تربیت دستشه، معلم، پدر، مادر، هر کی، رفیق به رفیقش، ما زود خسته میشیم. ببینید تو خوبی ها تو بدی ها فرقی نداره، یه حرف بد، آقا رفیق بد، چرا انقدر گفتن از رفیق بد فرار بکنید؟ برای این که وقتی یه بار گفت، دو بار گفت، سه بار، تأثیر گذاره. شیطان در ابلیس در اثر تکرار تونست آدم رو فریب بده. دو، در اثر قسمهای شدید و غلیظی که خورد. قرآن کریم هم داره و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم خورد که من خیرخواه شما هستم. پس هست آدم با این پنج ویژگی، یک، از بس تکرار کرد ابلیس، دو، قسمی که خورد. و از این باز باید یاد بگیریم به هر قسمی اعتماد نداشته باشیم. ممکنه کسی قسم بخوره. امیر مؤمنان سلام الله علیه در نامه به مالک اشتر میفرماد خیلی تعبیر زیبایی، ان السائیه غاشون، کسی که سخنچینه خائنه، و این تشبه به ناسهین، ولو قیافه خیرخواه بگیره. کسی میخواد سخنچینی بکنه میاد میگه قسم میخوره، او به خدا من خیرخواه شما، من قصد خیر دارم، من قصد بدی ندارم، و من با شما رفیقم، من دشمنی با شما ندارم،
که تو باورش
میکنی. باور کنی. لذا اینو از داستان یاد بگیریم. یک، تکرار زیاد هم در بدی ها هم در خوبی ها. در خوبی ها حوصله مستر نره، در تکرار با حوصله، با زبان نرم، با زبان لطیف،
در بدیام یادمون باشه وقتی رفیق بد منشأ بدی پیدا کردیم یه حرف ناجور زیاد به ما بگن آدم ابوالبشر باشی میپذیری، برات قسم بخورن که ما قسمون خیره آدم ابوالبشر باشی میپذیری. یعنی آدم با این پنج ویژگی متاسفانه
یعنی اینا جز نقاط ضعف ماست متاسفانه
و باید مواظب باشیم نکته دومی که عرض میکنم این است که در روایات فراوانی داریم سجده بر آدم چه جوری بود، مگه میشه بر غیر خدا سجده کرد؟ هم قرآن داره هم امیر مؤمنان سکرده باید اینا سجده و فرشتگان سجده کردن، مگه سجده بر غیر خدا جایزه؟ در روایات فراوان ما آمده از امام رضا علیه السلام در عیون اخبار رضا هست، فرمودن کان سجودهم لآدم اکراما ولله عبودیتا. سجده برای خدا سجده عبودیت، ما عبد خداییم.
بله.
اما سجده برای آدم به عنوان سجده احترام گرامی داشته. فرمودن شبیهش داستان حضرت یوسف و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا، برادرها و حضرت یعقوب پدر و مادر یوسف برادرها همه در برابر یوسف
سجده کردن.
این سجده سجده عبودیت نیست، این سجده سجده احترام و
تواضع.
اینو باز من همینجا در حاشیه خیلی به عجله عرض بکنم، اینو مخصوصا من عرض کردم تو این نکات که یادمون باشه ما باید مجهز باشیم. ببینید گاهی یه شبهه یه سوالی، حالا ببینید کسی میره زیارت امام علیه السلام، اینجا دم ذریع امام رضا علیه السلام، ما اونجا میگیم آقا این کارو نکنید برای اینکه نمیشه توجیه کرد بعضیا، اما این سجده برای امام رضا علیه السلام اگرم انجام بده این نمیخواد امام رضا رو بپرسته. و چرا فوری میگی آقا شما شیعیان رفتید پرستش
اونجا تواضع و احترام
جواب آیه قرآن رو بدید، تمام فرشتگان به امر خداوند برای آدم سجده کردن، پرستیدن آدم رو؟
نه،
سجده عبودیت نیست، سجده گرامی داشت.
نه، برادران یوسف،
برادران یوسف و پدرش و حضرت یعقوب پدرش، پدر و مادرش همه خروا له سجدن. این سجده احترامه. من اینو مخصوصا عرض میکنم مواظب باشیم، گاهی متاسفانه حالا جوانای ما مؤمنن مذهبیان متدینن، اما اونجا که باید ما هی میگیم آقا یه کتاب خوب بخونید، تو جلسات مذهبی شرکت کنید، چهار تا شبهه‌ای که مطرح میشه. من چند وقت پیش مشهد بودم جناب آقای شریعتی عزیز، یه جایی بودم یه سخنرانی داشتم، سخنرانی تمام شد یه آقای اومد بعد از منبر عمدن بلند بلند صحبت میکرد که مثلا همه رو تحت تاثیر قرار بده، گفت آقا من از این شرکی که شما شیعیان گرفتارش هستید پاک شدم. از شرک شما هم تو مشهد البته آدم قصه میخوره، شهر امام رضا علیه السلام نباید وهابی نفوذ داشته باشه، نباید این افکار باطل، ما از این افکار ترسی نداریم، جوابشو هزار سال پیش دادن، اما چرا باید اینجوری باشه؟ با آقا من از این شرکی که شما گرفتار، گفتم کدوم شرک؟ عرض کردم عمدرم بلند میگو همه بشنم، گفت این که شما میرید زیارت امام رضا، توسل به امام رضا زیارت شرکه، توسل شرکه، متوسل به امام رضا میشید شرکه. زود شروع کرد چند تا آیم تون تون خوند و خوب که سر و صدا کرد، گفتم عزیز من ببین بلند گفتی که همه بشنون، عمدن بعد از منبر ما جمعیت رو جمع کرده بود، گفتم من دو تا آیه میخونم، اگه جواب این دو تا آیه رو دادی بحث رو ادامه بدیم، اگه نه ما بحثی نه، دو تا آیه، آیه قرآن، گفتم یکی سوره مبارکه یوسف، همین داستان حضرت یوسف.
بله.
آیه 97 قرآن کریم میفرماید وقتی داستان حضرت یوسف تمام شد برادرها آمدن پیش یعقوب پیش پدرشون، آیه 97 سوره مبارکه یوسف، به پدر گفتن قالو یا ابانا، بینندگان از خواهش میکنم دو تا آیه رو یادشون باشه، 97 یوسف قالو یا ابانا
استغفر
لنا ذنوبنا، تو از خدا بخوا ما رو بیامرز. اگه ما رفتیم به امام رضا گفتیم خدایا امام رضا تو از خدا بخوا ما رو بیامرز، این شرکه، قرآن داره شرک یاد ما میده، معاذالله، استغفر لنا ذنوبنا. یکی هم از آیه 64 سوره نساء، عزیزان اگه جلسات نمیدونم درس امامت و اعتقاد حداقل دو تا آیه ذهن مبارکتون باشه، 97 یوسف 64 نساء، 97 یوسف
64 نساء، سوره مبارکه
سوره نساء 64، ببینید این صریح قرآنه، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک، اگه گناهکارا بیان خدمت شما یا رسول الله پیامبر ما بیان پیش تو، فاستغفروا الله توبه کنن، واستغفر لهم الرسول، استغفر لهم الرسول پیامبر براشون استغفار بکنه، استغفر لهم الرسول.
این شرکه،
این شرکه، داره قرآن شرک یاد مسلمان میده، خدا شرک یاد مسلمان میده، استغفر لهم الرسول. 64 نساء 97 یوسف، آقا این دو تا آیه رو ما خوندیم، این گفتش که این که خیلی هم شلوغ میکرد، گفت آقا شما فقط همین دوتا آیه رو بلدید. خیلی جالب.
یه آیه.
گفتم بابا مگه من تورات خوندم، انجیل خوندم، چی خوندم؟ آیه قرآن خوندم. به هر حال یادمون باشه سجده بر، اگر ما بر امام هم سجده کردیم، بر امیر مؤمنان سلام سجده عبودیت داریم، ولی اون فقط اختصاص به خداوند داره. فرشتگان هم در برابر است آدم سجده عبودیت نکردن، اما یه سجده، سجده بزرگ داشت داریم، احترام داریم، گرامی داشت داریم، تکریم داریم.
اون عظمت رو میبینین آگهان
اون
سجده
میکنیم. نکته دیگه ای که بگم اینم خیلی مهمه، ببینید امیر مؤمنان سلام الله علیه اشاره فرمودن شیطان چرا حاضر نشد ابلیس سجده بکنه؟ همین که در قرآن هم هست، گفت من از آتش آفریده شدم، آدم از خاک. یه قیاس کرد آتش به خاک، گفت آتش از خاک بالاتر، که حالا ما گفتیم جوابشو با آیه قرآن دادیم. ولی این نکته مهمی که اینجا هست، این اون چی که ابلیس رو زمین زد، این قیاس باطلش بود، قیاسشه.
میگن اولین کسی که قیاس کرد آدم بود.
همینو من میخواستم بخونم که الحمدلله جناب علی خوندیم. در روایات فراوانی ما داریم، میدونید متاسفانه بعضی از فرقه های اسلامی که از اهل بیت فاصله دارن گرفتار همین بحث قیاس شدن. بحث قیاس. چرا؟ دلیلش هم خیلی روشنه. خدا رحمت کنه مرحومت الله آصفی، مقاله خیلی مفصلی تو این زمینه داره. حالا من مجال نیست اونو بگم. دلیلش خیلی روشنه. وقتی 100 سال 200 سال از مبدأ اسلام گذشت، اولا پرسش‌های دینی مردم زیاد شد، مثل الان. الان چقدر سوالات زیاده، چقدر مسائل مبتلا به زیاد پیش میاد.
بله.
پرسش‌های دینی مردم زیاد، جواب همه این پرسش‌ها رو تو قرآن نمیتونستن پیدا کنن، حاضر به مراجعه به ائمه نبودن، گرفتار قیاس شدن. ائمه بهشون تذکر میدادن، میفهمدن یادتون باشه یکی از همین سران فرقه های اسلامی آمد خدمت امام صادق، حدیث در کافی مرحوم کلینیه، ابو حنیفه آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت خیلی با محبت و چیز فرمود بلغنی، به من چه خبری رسیده؟ این اگه غیر از اینه تو تکذیب بکن.
بله.
بلغنی انک تقیس، امام صادق سلام الله علیه به ابو حنیفه فرمود فرمود من خبر رسید تو قیاس میکنی؟ اعتراف کرد گفت بله من تو فتاوا قیاس. حضرت فرمود لا تا این کارو نکن، ان اول من قاس ابلیس، اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود، گفت من از آتش و از خاک،
آتش
از خاک بالاتره، پس من به اون نواسج، اولین قیاس مالش. بعد حضرت چند تا سوال ازشون پرسید، خیلی بحث جالبیه، واقعا مجالیس من عرض کنم، ایشالا باشه وقت دیگه یه دونش رو بگم،
طلبامون زیاد شده
انشالا. امام صادق سلام یه سوال فرمود ابو حنیفه من یه نمیخوای قیاس بکنی، من یه نمیخوای با قیاس دین رو درست بکنی، من یه سوال ازت دارم، نماز بالاتره یا روزه؟ گفت نماز بالاتره، معلومه نماز بالاتره، نماز بالاتر. گفت بسم الله، میتونم خیلی قیاس بکنی، پس چرا بانوان زنان در ایامی که نمیتونن معذورن از خوندن از انجام واجبات،
بله،
این ایام که میگذره نمازهاشون قضا
نداره.
روزه هاشون قضا داره، مینه میگی نماز بالاتره، پس چرا خدا وقتی این زنان این دورانشون تمام میشه، عذرشون برطرف میشه، وقتی میخوان قضا بکنن خدا قضای نماز رو برشون واجب نکرده، قضا روزه رو واجب؟ بسم الله قیاس کن ببینم، نماز بالاتر، تو که میگی نماز بالاتره، با این قیاس باید روزه رو خدا نگه قضا بگه، نماز رو باید قضا بکنی، در حالی که نمازها قضا نداره.
اگه طبق قیاس پیش بریم
جواب بده آقا، تو این سوال جوابش مون. چند تا سوال دیگه حضرتشون پرسیدن، مفصل عرض کردم روش مفصله، هیچ کدوم نتونست جواب بده. بنابراین یکی از مشکلاتی که ابلیس داشت تکبر یک، حسادت دو، قیاس، که اگه بنا باشه ما در دین پای قیاس رو باز بکنیم، عرض کردم سوالات زیاد بود. بالاخره زمان امام صادق علیه السلام 200 سال گذشته، حدود 200 سال گذشته از صدر اسلام، سوالا خیلی زیاده، مسائل مطلوبه زیاده،
چیزا به هم می‌ریزه
و نمیتونستن جوابشو پیدا بکنن، حاضر از قرآن که نمیتونستن در بیارن، حاضر به مراجعه به اهل بیت هم نبودن، میمدن با قیاسن. نکته دیگری که من عرض کنم ببینیم بحث به کجا میرسه، اینم خیلی مهمه. در روایت امام صادق علیه السلام فرمود حواسمون باشه، عرض کنم بازم نکات آموزنده این داستانی که امیر مؤمنان سلام الله علیه تون عجل بلاغه دارم. ببینید ما الان دیدیم زیاد تو جامعه دیده میشه، بعضی ها میگن آقا به ما نماز خوندن رو نگو، هر کاری دیگه میخوای بگو ما انجام میدیم، نماز نمیخوام بخونم،
سخته.
میگه آقا خمس مال تو بده، میگه آقا من خمس مالم نمیدم، اما طول سال دارم کار خیر انجام میدم، اینقدر به فقرا کمک میکنم، اینقدر به بیچاره‌ها. یه وقتی آقای به من میگه آقا ما اصلا خدا طلبکاریم، اینقدر که ما پول در راه خدا میدیم طلبکار ما هستیم. این نکته مهمیه، ببینید مثلا یه خانم محترمی میگه آقا حالا دلت پاک باشه، دیدید زیاد میگه، حالا ما تو حجاب اینقدر شما اصرار نکن، تو پوشش ما نمیخوایم رعایت بکنیم. اما واقعا هم همینطوره، یه نمازی میخونن، من خدا میدونه صادقانه هستم، همین خانمایی که گاهی پوشششون پوشش مناسبی نیست، نمازایی میخونن خیلی خوب، خیلی
نماز،
عالی،
روزه، زیارت،
روزهشون که حرف نداره، خیلی حرف نداره روزهشون، بهترین من خودم دیدم، یه وقتی در اینجا ندیدم، در یکی از کشورهای وقتی دیدم اول ماه رمضان خانم خیلی با حجاب و خوب، و گفتم این قبط دیروز حجاب نداشت، گفتم ماشاءالله دیگه الحمدلله اول، گفت نه حاجی این مال ماه رمضانه، ماه رمضان تمام میشه، ادفه دوباره برمیگردم به همون حاله، یعنی برای ماه رمضان یه حرمتی قائله، یا برای نماز حاضر میگه من نماز نمیخونم ولی نمیدونم روزه میگیرم، یا من حجابو از به من کاری نداشته باش، زیارت هر چه ماه برات میرم، هر هفته بگی زیارت عاشورا میخونم که، یا کمک میکنم خمس نمیدم. اینو یادمون باشه. ببینید خدا عبادتی رو میخواد که خودش فرمان داده، ما اگه جا به جا کردیم اینو وسوسه ابلیسه. حدیث رو بخونم، امام صادق علیه السلام فرمود قال ابلیس، ابلیس به خدا گفت، گفت خدایا منو از سجده بر آدم عفو کن، این که از من نخوا، اعبدو که عبادتن لم یعبد که ها ملک مقرب ولا نبی مرسل، عبادتی میکنم که هیچ ملک مقرب و نبی مرسلی اونجور عبادت نکرده باشه، فقط این یکی به از من نخوا،
اینو معاف کن،
اینو کار نداری، اینو معاف کن. ببین این حرف وسوسه ابلیسی ها در روایت داریم، حالا مجال آخو در ابلیس عجیبه، در این که در امیر مومنان هم هفته خوندیم 6000 سال عبادت کرده، معلوم نیست سالهای دنیاست سالهای آخرت، اگه سالهای آخرت باشه جمع 6000 سالهای آخرت چقدره؟ قرآن کریم میفرماید 50000 50000 سال یه روزش، یومن کان مقداره، یه روز قیامت 50000 ساله، 6000 سال اینجوری عبادت کرده باشه امیرالمومنین، چرا از این سالهای قیامت باشه؟ در روایت داریم دو رکعت نماز خونده چند هزار سال نمازش، گفت خدایا این یه سجده رو از من نخوا، هر کاری بخوای برات میکنم، عبادتی که هیچ پیامبر و ملک مقربی نکرده باشه. خداوند جواب داد، الله اکبر. عزیزان یادمون باشه خانم بزرگ، بله خانم بزرگ، بله اگه خدا خواسته این مجموعه رو خواسته، اگه حجاب خواسته حجاب با نمازیات عاشورا درست نمیشه ها، من یقین دارم، خبر دارم، خدا میدونه، میدونم خانم هایی که از حجاب خیلی خوب نیستن، یا میدونم زیارت عاشوراشون ترک نمیشه، میدونم جمکرانشون ترک نمیشه، تو مسیر جمکران رعایت میکنن، برمیگردن رعایت نمیکنن، یادشون باش کار خیر میکنه خمسش نمیده. خدا به ابلیس فرمود لا حاجت لی الی عبادتک، من عبادتت نخواستم، انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. ای کاش این جمله رو از این آخر وقت میرسیدن زیر نویس کنن، انما اوریدو، خداوند فرمود انما اوریدو، ابلیس فرمود اونی که من میخوام، ان اعبدم من حیث اورید لا من حیث تورید، اون عبادتی که من میگم نه اونی که خودت میخوای، اون عبادتی که من میگم میخوام پرستش بشه نه اون عبادتی که خودت از خودت در بیاری. بنابراین این
خیلی وقتا ماها دل به دلمون میدونم،
بله عرض کردم، خیلی هم میگه آقا قلب، واقعا هم میگه اعتقاد، میگه آقا قلبت پاک باشه، من قلبم پاکه، حالا چه کار به حجاب من داری؟ چه کار به نماز من داری؟ چه کار به حلال و حرام داری؟ مثلا تو رباخاریش هم انجام میده، میگه آقا ما رباخاری، نگاه به این رباخاری ما نکنه، اینقدر کار خیر میکنیم که خدا طلب کن، یعنی چی؟ انما اورید، خداوند میگه انما اورید ان اعبد، من دوست دارم اونجوری پرستش بشم که خودم گفتم نه تو گفتی. این که ما فکر کنیم یه کارو کنار بگذاریم یه کار دیگه رو پررنگ انجام بدیم جبران میشه، حتما جبران نمیشه.
خیلی خوب، معنی بندگی و عبودیت یعنی همین. حاجی حسینی ما وقتمون داره تموم میشه، قرار روزانه امروزمون هم ان شاء الله حسن ختام برنامه خواهد بود، صفحه 244 قرآن کریم و آیات نورانی سوره مبارکه حضرت یوسف. روز شنبه هم همونطور که ابتدای برنامه حاجی حسینی اشاره کردن، ما ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود در سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حاجی حسینی، حاجی فرهزاد، حاجی ماندگاری، حاجی لقمانی و کارشناسان عزیزمون، حاجی سعیدی ان شاء الله حضور خواهند داشت، با شما به گفتگو خواهند نشست. بحث روز شنبه مونم ان شاء الله در محضر حضرت حاجی میرباقری خواهیم بود. نکته های پایانی رو بفرمایید حاجی حسینی.
من حرف آخری که میخوام عرض بکنم این است که ببینید یه آیه ای باز من بخونم در همین ادامه بحثم،
دو دقیقه فرصت،
دو دقیقه تو همین دو دقیقه من عرض میکنم. ببینید یه مشکلی که باز ما در داستان است ابلیس، داستان است آدم و ابلیس، امام امیرالمومنین سلام الله علیه بهش اشاره میکنه اینه، خیلی باید مواظب باشیم.
الان ما الان بحث ما گفتیم خیلی آقا عجب بحث خوب. ببین شیء ابلیس آدمو فریب داده، ما دیگه هیچ. ما یه کاری کردیم بس به گردن ابلیس. میگن یه کسی رو بردن دادگاه، گفتن تو چرا این کار خلافه کردی؟ به قاضی گفت آقای قاضی شما شیطان قبول داری یا قبول نداری؟ یزدی هم بود، حالا ما با یزدی های عزیز و مهربان و با محبت هم یه شوخی بکنه اب نداره. گفت آقای قاضی شیطان قبول داری یا قبول نداری؟ اگه قبول نداشته باشی که خب کافری، چون قرآن میگه شیطان موجود. اگه قبول داری والا گولم زن. البته اینو ما از آقای راشد یزدی شنیدیم که از یزدی گلایه دارن از این گلایه و اگه قبول نداشتی که خب کافری، قرآن میگه اگه قبول داری والا گولم زن. این والا گولم زد یادمون باشه سوره مبارک ابراهیم، ان شاء الله شد هفته دیگه مفصل میخونیم آیه 22. فردای قیامت شیطان از خودش دفاع میکنه، میگه خدا اینو بی خود گردن من نگذارن. لومو انفسکم لا تلومونی، خودتون رو سرزنش کنید، منو سرزنش. چرا؟ میگه من فقط یه صدا زدم به شما، 124,000 پیامبر شما رو دعوت کرد، شما قبول نکردید، وقت دعوت منو قبول کردید. خب بعد میگه شیطان فریبمون داد، 124,000 پیامبر دعوت به حق، من یکی دعوت،
اونا دعوت کردم منم دعوت کردم.
یادمون باشه از این بحثی بر خدای نکرده توجیه برای گناه خودمون قرار.
حاج حسین خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجهتون. باز هم تکرار میکنم، ای قبله ابرهای بارآور تو، دریاب نماز ایستاده در تو، باران که گرفته است تسبیح به دست دارد صلوات میفرستد.
یه جمله زیر آرم برنامه بگم بفهم. که عزیزان انشالله شنبه هم زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها،
انشالله
فرصتی است، مخصوصا اینکه نزدیکن اصفهان و یزد و نمیدونم عراق و تهران که نزدیکن بلد. از زیارت کریمی اهل بیت سلام الله علیه، همین که توفیق و سعادتی برای همه کارشناسان بشه که از نزدیک خدمت
ان شاء الله. خیلی خوب، تلاوت آیات امروز رو خواهیم شنید تا فردا که ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از
وقتتون. اللهم صل محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين